مدت بود؟ چه اتفاقی جانو پدر؟
امروز یک همسنفی جدید داشته.
خب؟
آها، همسنفی جدید؟ او هم حاله؟ ای وقت سال؟
من شنیدم که به خاطر کار پدرش آمده.
خب خیر از کار وقتا پیش میه. حاله جانو پدر، نام همسنفی جدیدان چی هست؟
حمید رضایی.
خب
حمید رضایی، درسایش چطور است جان مادر؟
مادر جان، ده همین روز اول که فامیده نمیشه.
راست میگم مصطفی جان، ولی امیدوارستم که بچه درس خانی باشه که به مشکل نخوره حالا که وقت سال آمده.
نمیدونم، اما بسیار مذاقیست.
چطور؟
ده همین روز اول ما را خوب خندان.
خب یعنی قصد زود امرای خودتان صمیمی شد؟
آفرین، چه خوب که تانست با شما زود دوست شده و شما رو به خنده بیاره.
خب دوست که نشد، اما همی که میخواست گپ بزنه ما را خوب میخنداند.
منظور چی از جان پدر؟ یعنی چی که همی که گپ زد شما را خنداند؟
راست میگه، چطور جان مادر؟ چه رقم؟
پدر جان، گپ زدنش خنددار بود.
چطور خنددار بود؟
زبانش میگرفت.
منظور تیست که لکنت زبان داشت؟
بله، وقتی که گپ میزد زبانش بند میشد و ما از خنده زوف میکردیم.
وی چی کار بدی میکردی جان مادر؟
مادر جان، تنها من خونه بودم، کلگی بچه های سنف سرش خنده میکردن.
چی میگی مصطفی جان؟ چون دیگر را خنده میکردن تو هم خنده میکردی بچه؟
خب گناه من نبود، خنده میگرفت. سب کنیم برای تا نشان بدم که چی تو گپ بزن.
نه جان مادر، اصلا لازم نیست. بسیار بد است که آدم ساز دان کسی را بگیره یا ساز گپ زدن کسی را بگیره، خیلی بد است.
بچه مصطفی جان، هم خودت وقتی سر همسنفی جدیدت خنده میکدی، خودت جای او ماندی؟ فکر کردی که اگر تو جای او بودی چه احساس به خودت دست میداد؟
به جای او؟
بله.
چرا؟ من که زبانم بند نمیشه.
بله، نام خدا، خودت بلبل واری گپ میزنی. اما من منظور این بود که اگر خودت خدای ناکده مشکل میداشتی و وقتی که بین آدمای تازه میخواستی گپ بزنی اونا سرت خنده میکردن، چه احساس برات دست میداد؟
خب راستش ناراحت نشدم.
خب جان مادر، وقتی شما سر همسنفی تازه واردتان خنده میکردین، معلوم دارست که اون ناراحت میشد. ناراحت نشد؟ چیزی برتان نگفت؟
خب ناراحت کی شد؟
خب
چون معلم صاحب ما رو چوب کرد.
چی؟ خودتان عین پیش روی معلم صاحبتان خنده کردین؟
بله، خنده کردم.
مصطفی جان، جان مادر، درست است که خندت آمد، اما باید خودت را کنترل میکردی عزیزم. خنده نمیکردی سر همسنفیت. تو او را خو نمیشناسی، او تازه وارد است، در بین شما بیکس و تناست. میگیم که نوامده، بسیار بد از کارتان، خیلی جان مادر.
بله، ما کار خوبی نکردیم.
گوش کن مصطفی جان، بچه ما مسلمان هستیم و در دین اسلام زیاد تاکید شده که از این کار، یعنی خندیدن به دیگر و رشخند کردن دیگر را دوری کنیم. امام هادی علیه السلام فرمودن که رشخند کردن و شوخی های بیمورد از بیخیردی است و کار انسان های نادان است.
من پشیمان هستم.
جان مادر، یادت باشه که دیگه هیچ وقت کسی را رشخند نکنی. سبان بخیر که مکتب رفتی، اول از همسنفیت حمید باید عذرخواهی کنی. فهمیدی جان مادر؟
بچش اسمه.
آفرین. عالم دستای تا بوشه، بیا پیش بشی نان تا بخو.
دوسته عزیز و مهربانم، بخش نمایشی برنامه شاپرک هم تقدیم شما شد. تشکر که همچنان در کنار ما هستین و برنامه خودتان شنونده هستین. در این لحظه من میخواییم یک پیامک بخوانم، اما قبل از او شما رای پیامک میگم که شما نازنینا پیامک هایتان را برای ما روان کنین. اگه در افغانستان هستین 07-9-4-7-1-7-1-4-4 و اگه در ایران هستین 3-3-0-8-2-0-2-2-6. دوست عزیزمان الهام جان از شهر فرا ای پیامک بر ما روان کرده و گفته سلام سلام خاله شاپرک، خوب هستین؟ همکاران شما چطور هستن؟ من برنامه شاپرک خیلی دوست دارم و همیشه گوش میکنم. الهام عزیز سلام های ما هم تقدیم شما. خدا را شکر ما همه خوب هستیم و خوشحالیم که شنونده خوبی مثل خودت داریم. الهی که هر جا هستی خودت و تمام شنونده های گلمانده شهر فرا سالم و صحتمند باشی. دوستای عزیز و مهربانم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. تشکر از همه شما نازنینا که امروز هم در کنار ما بودید. تا فردا که باز میایم پیش شما، خدای خوب یار و نگهدارتان.
ساعت 9 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت امام هادی علیه السلام را. از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز همراه ما باشید. سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان و رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان درباره آخرین تحولات مربوط به این کشور دیدار و گفتگو کردند. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در دیدار عبدالله رئیس پیشین شورای مصالحه ملی این کشور بر همگرایی داخلی، وابسته نبودن به کشورهای خارجی و تشویق مردم افغانستان به وحدت توسط رهبران و بزرگان با نگاه به تضمین صلح و ثبات پایدار در افغانستان تاکید کرد. کاظمی قومی به عنوان سفیر جدید ایران در افغانستان در روزهای گذشته با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان و روزا اوتونبایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان نیز دیدار و گفتگو کرد. همزمان با روز جهانی معارف، سازمان ملل متحد از محرومیت 1,200,000 دختر افغانستانی از تحصیل خبر داد. دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا برای افغانستان دیروز در پیامی به مناسبت روز جهانی آموزش و پرورش اعلام کرد 1,100,000 دختر افغانستانی از رفتن به مدرسه و بیش از 100,000 دختر دیگر از تحصیلات عالی در افغانستان محروم شدند. اوچا تصریح کرد آموزش یکی از حقوق اساسی افراد است و برای تمام جامعه مفید خواهد بود. دبیرکل سازمان ملل متحد نیز دیروز در پیامی از حاکمان افغانستان خواست محدودیت‌های تحصیلی زنان و دختران افغانستانی را لغو کند. بارش برف و سرمایه شدید هوا اوضاع انسانی در افغانستان را وخیم‌تر کرده است. افغانستان در دو هفته گذشته روزهای بسیار سردی را تجربه کرده است. در این مدت دمای برخی مناطق این کشور به 35 درجه سانتیگراد زیر صفر کاهش یافته است. اوضاع آوارگان در اردوگاه‌ها در جنوب کابل پایتخت افغانستان پس از بارش برف اخیر و اقدام ازبکستان در قطع برق ارسالی به افغانستان وخیم‌تر شده است. بر اساس گزارش‌ها تاکنون 126 نفر به علت سرمای شدید هوا در مناطق مختلف افغانستان جان خود را از دست دادن. همچنین بیش از 70,000 راس دام به علت سرمای هوا تلف شده است. بر اساس آمارهای سازمان ملل بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به دریافت کمک‌های فوری نیاز دارند و 6 میلیون نفر با خطر گرسنگی مواجه هستند. 97% از مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند. این در حالی است که سیل و زلزله در ماه‌های اخیر 3 میلیون بی‌خانمان در افغانستان به جای گذاشته است. مردم پاکستان علیه سویدن و هالند و گروه‌های افراطی که با مجوزهای دولتی به هتک حرمت قرآن کریم پرداختند تظاهرات کردند. دولت سویدن اخیراً برای سومین بار مجوز قرآن سوزی در این کشور را صادر کرد و این بار انجام این کار شنبه گذشته مقابل سفارت ترکیه در استکهلم صورت گرفت. ادوین واگنسولد رهبر حزب راست افراطی پگیدا هم یک شنبه گذشته نزدیک پارلمان هالند در اقدامی موهن قرآن کریم را پاره کرد. در واکنش به این اقدامات شنی، طرفداران حزب مسلم لیگ در شهر لاهور پاکستان تظاهرات کرده و اهانت به قرآن کریم را محکوم کردند. مردم مسلمان ولایت خوست افغانستان هم دیروز با راهپیمایی در مرکز این ولایت حتاکی به قرآن کریم و توهین به مقدسات مسلمانان را محکوم کردند. این اقدامات موهن با محکومیت گسترده جهانی روبرو شده است. مصر، کویت، ایران، امارات، قطر، عربستان، اندونزیا، اردن، مغرب، سازمان همکاری اسلامی، شورای همکاری خلیج فارس، ترکیه و گروه انصار الله یمن هم نسبت به این اقدام و تکرار آن بیانیه‌های صادر کردند و در مورد گسترش اقداماتی که باعث بی‌حرمتی به ادیان و تشدید خشونت‌ها شود، هشدار دادند. وزیر امور خارجه ایران در حاشیه اجلاس وزرای خارجه اکو با رئیس جمهوری ازبکستان دیدار کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و شوکت میرزیایوف رئیس جمهوری ازبکستان در این دیدار که در قصر ریاست جمهوری این کشور در تاشکند برگزار شد، درباره مسائل مورد علاقه تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه ایران و وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان هم در حاشیه اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو اکو دیدار و گفتگو کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و جیهون بایراموف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه در این دیدار که در تاشکند برگزار شد، درباره مسائل منطقوی و بین‌المللی تبادل نظر کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گروه دی 8 را یک سازوکار مفید منطقوی توصیف کرد. گروه 8 کشور اسلامی در حال توسعه با نام اختصاری گروه دی 8 گروهی اقتصادی متشکل از 8 کشور در حال توسعه اسلامی شامل ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزیا، مالزیا، مصر و نیجریه است. این گروه 25 جوزای سال 1376 هجری شمسی با پیشنهاد نجم الدین اربکان رهبر حزب اسلامگرای رفاه و صدر اعظم وقت ترکیه با هدف تقویت همکاری‌های اقتصادی کشورهای عضو تشکیل شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اقتصادی اکو در تاشکند پایتخت ازبکستان و در دیدار ایساکا امام دبیرکل دی 8 این گروه را یک سازوکار مفید منطقوی توصیف کرد. دبیرکل دی 8 در این دیدار گزارشی از عملکرد این سازمان ارائه کرد و ضمن اشاره به نقش مؤثر جمهوری اسلامی ایران در تحولات و تعاملات درون سازمانی خواستار برگزاری نشست وزرای انرژی کشورهای عضو دی 8 شد. امیر عبداللهیان ضمن تشکر از گزارش ارائه شده اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران از فعالیت‌ها و همکاری‌های بالفعل و بالقوه این سازمان به طور کامل حمایت خواهد کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران همچنین در دیدار با دبیرکل سازمان همکاری و اعتمادسازی در آسیا سیکا برای برگزاری اجلاس وزرای خارجه سیکا در تهران اعلام آمادگی کرد. حسین امیر عبداللهیان روز سه‌شنبه در حاشیه حضور در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری اقتصادی اکو با کایرات ساریباری، دبیرکل سازمان همکاری و اعتمادسازی در آسیا موسوم بستیکا دیدار کرد. وای در این دیدار افزود جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه‌ای برای سازمان سیکا قائل است و حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران در اجلاس آستانا و حمایت از مصوبات سازمان سیکا حاکی از رشد همکاری هاست. امیر عبداللهیان همچنین آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای میزبانی اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا ظرف سه ماه آینده اعلام کرد. کایرات ساریباری، دبیرکل سازمان همکاری و اعتمادسازی در آسیا سیکا نیز در این دیدار ضمن تاکید برای اینکه جمهوری اسلامی ایران از اعضای مهم سازمان سیکا است و در روندهای تصمیم سازی سازمان مشارکت سازنده ای دارد، اظهار داشت دبیرخانه سیکا پیشنهاد میزبانی اجلاس وزرای امور خارجه در تهران را گام مهمی ارزیابی و با دید مثبت از این موضوع حمایت می‌کند. اجلاس وزرای خارجه اکو از روز سه‌شنبه به میزبانی تاشکند ازبکستان آغاز شد. حسین امیر عبداللهیان دوشنبه برای حضور در این اجلاس وارد تاشکند شد. در اجلاس وزرای خارجه اکو، وزرا و نمایندگان کشورهای عضو از جمله آذربایجان، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکیه، آذربایجان، پاکستان، ایران، ازبکستان حضور دارند. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 به وقت کابل. صبحتان
امام هادی علیه السلام می‌فرمایند: چه بسا شخصی که مدت عمرش 30 سال مقدر شده باشد، اما به خاطر صله رحم و پیوند با خویشاوندانش خداوند عمرش را به 33 سال برساند. و چه بسا کسی که مدت عمرش 33 سال مقدر شده باشد، ولی به سبب آزردن خویشاوندان و قطع رحم خداوند عمرش را به 3 سال برساند. همراهان عزیز، وقتتون بخیر باشه. دعوت میکنم در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری به برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی همراه شویم.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی و معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایران زمین، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته با شما از سخنور نام آور پارسی زبان مسعود سعد سلمان، شاعر پرآوازه نیمه دوم قرن پنجم هجری قمری سخن میگوییم و طی چند برنامه به بررسی زندگی، آثار و اندیشه او میپردازیم. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. گفتیم که امیر سعید الدوله ابو النجم مسعود سعد سلمان همدانی از شعرای نامی روزگار غزنویان و سلجوقیان و عمرای بزرگ دولت غزنوی در هندوستان بوده است. وی که اصالتاً همدانیست به دلیل خدمات دیوانی پدر در بین سالهای 425 تا 438 هجری قمری در لاهور چشم به جهان گشود. پدر و نیاکان مسعود از فضلا و دانشمندان عصر خود بوده اند. مسعود در لاهور و غزنین نزد استادان نامی علاوه بر علم و هنر، اصول رزم، سواری و تیراندازی را نیز فرا گرفت. آشناییش با ادبیات او را به شعر و شاعری علاقمند کرد تا بدانجا که در قصیده سرایی سرآمد روزگار خود شد و به مقام استادی رسید. مسعود سعد از همان اوان جوانی وارد دربار غزنوی شد. وی به دستور سلطان ابراهیم ندیم پسر پادشاه سیف الدین محمود شد و با او به هندوستان رفت. مسعود سعد سلمان نزد سیف الدوله محمود از مرتبه بالا برخوردار بود، اما این دوران با بدگویی حاسدان نزد شاه غزنه به پایان رسید و به دستور سلطان ابراهیم غزنوی به همراه شاهزاده سیف الدوله ندیمان و نزدیکان او نیز زندانی شدند که مسعود سعد سلمان نیز از آن جمله بود. مسعود سعد سلمان نزدیک به 20 سال از عمر خود را در زندان گذرانید. شعرهای این دوران مسعود سعد همه در بیان سختی‌های بند و مهنت دوری از زن و فرزندانش هست. مسعود سعد پس از آزادی دیگر به دنبال به دست آوردن پست‌ها و مشاغل مهم دیوانی و حکومتی نبود، اما از دربار هم کنار نگرفت و تا پایان عمر به امور فرهنگی دربار همچون کتابداری کتابخانه بزرگ مسعود غزنوی پرداخت. مسعود سعد سلمان در سال 515 یا 516 هجری قمری به زن قوی در غزنین درگذشت. مسعود سعد سلمان از جمله بزرگان شعر فارسی محسوب می شود. او از جمله آن شاعران است که به دلیل سبک دلپسند و کلام بلیغ و مؤثر خود مشهور شده اند. قدرت او در بیان معانی با کلمات زیبا و ترکیبات مناسب انکارناپذیر است. وسعت تخیل او تا بدان جاست که توانسته است یک موضوع را با تعابیر گوناگون که هر یک به تنهایی قابل تأمل و توجه است بیان کند. به همین تعبیر ترکیب، تشبیه و توصیف‌های او تازه و بدیع است و از واژگان بیگانه در شعر خود کمتر استفاده کرده است. اوفی صاحب کتاب لباب الالباب گفته است که مسعود سعد سلمان 3 دیوان شعر به زبانهای فارسی، عربی و هندی داشته است. اما آنچه تا عصر حاضر به دست ما رسیده است تنها دیوان فارسی و تعدادی از اشعار عربی اوست. در دیوان اشعار او غزل، قصیده، مثنوی، رباعی و سایر انواع شعر فارسی دیده می شود. اما آنچه بیش از هر چیز موجب شهرت مسعود سعد سلمان شده است، حبسیات اوست. حبسیه در اصطلاح شعر فارسی به آن دسته از اشعار اطلاق می شود که شاعر در زندان و یا در طول مدت اسارت خود سروده است. مسعود سعد سلمان چون مدت طولانی از عمر خود را در زندان گذرانده بود به همین دلیل اشعار سروده شده در زندان حجم بسیاری از دیوانش را تشکیل می دهد. این دست از اشعار مسعود سعد سلمان در واقع بیانگر رنج‌ها و ناراحتی‌های گوناگون اوست که هر یک نز در نوع خود بی‌نظیر است و در هر خواننده حساس اثر عمیق می‌گذارد. نظامی عروضی مؤلف کتاب 4 مقاله آنچه که به بررسی اشعار مسعود سعد و شیوه شاعری او پرداخته گفته است که هر بار این گونه اشعار مسعود سعد را خوانده بسیار گریسته و متأثر شده است. دکتر عبدالحسین زرینکوب محقق و پژوهشگر برجسته معاصر که درباره ادب فارسی و شاعران پارسی گوی آثار بسیاری تألیف کرده است در کتاب با کاروان حله درباره مسعود سعد و اشعاری که او در زندان سروده معتقد است که حبسیات مسعود که سرگذشت زندگی یک زندانی را در دیار ما نشان می‌دهد مؤثر، دردانگیز و در عین حال جالب است. شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری هستید. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید می توانید به این دو شماره به ما پیامک ارسال کنید. 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. از شاعر نامور فارسی مسعود سعد سلمان سخن می گوییم. همچنان با ما همراه باشید.
درخشان کرده ای در دری را منو چهره است و که زرنگاره که من انداختی بر قله ها شد ابو ریحان بیرونی شکاره خراسان در خراسان شعر و عرفان ز دهلی تا بخارا یادگاره گرفتم آینه تشد کمامت بر طاووس از نقش و نگارت بر طاووس از نقش و نگارت اگر محمود باشد شهریارت شدم بار دیگر مسعود سلمان به زنجیر غمان بیشمارت به زنجیر غمان بیشمارت نخوش کردش که چشمم بشویم از رخت گرد و غبارت بجای باغ فیروزی بسازم به خونا به جگر باغ بکارم قطره قطره لاله و گل، سر از نو بازگردانم بهاره، سر از نو بازگردانم بهاره.
به اعتقاد بسیاری از محققان و پژوهندگان، آثار مسعود سعد سلمان با وجود آزار و سختی‌های بسیاری که مسعود در ایام حبس تحمل کرده بود، برخلاف دیگر شاعران که این گونه اشعار سروده اند، نه تنها لب به التماس و عجز نگشوده، بلکه به استهزا و تمسخر زندانبانان خود نیز پرداخته است. مسعود سعد در این دسته از اشعار خود به دردها و رنجهای این ایام از عمر خود اشاره کرده و فضای کلی زندانهای آن روزگار را وصف کرده است که همین امر موجب شده که بسیاری از جامعه شناسان و مورخان معاصر برای آشنایی با وضع کلی قضاوت و دادگستری و احوال زندانیان قرون پنجم و ششم هجری قمری از اشعار او بهره بسیار برند. خلاصه کلام این که مسعود سعد در این دسته از اشعار خود نه تنها به عجز و لابه نپرداخته، بلکه در برخی از اشعار او که برای ما به یادگار مانده، از اینکه در جریان حبس ها، محرومیت ها و دیگر گونی های زندگی درس ها آموخته اظهار خرسندی کرده است. علت امر آن است که او معتقد است این رنج ها و سختی ها موجب شکوفایی و باروری هرچه بیشتر طبع او شده است. از فلک تنگ دل مشو مسعود، گر فراوان تو را بیازارد. بدمیندیش و سر چو سرو برار، گر جهان بر سرت فرو دارد. ازرا پاوند، شاعر و منتقد آمریکایی، بر ارتباط بین وزن شعر و عاطفه تکیه کرده و وزنی که چنین شرایطی را داشته باشد وزن مطلق دانسته است. به باور زنده یاد دکتر غلام حسین یوسفی، محقق معاصر، برخی از چکامه های مسعود سعد سلمان حائز این ویژگی هستند. به باور ایشان، با گوش دل می توان دریافت که چگونه آهنگ سخن او با ناله های درونی وی هماهنگی دارد و از هر دو یک نوا برمی خیزد. از مسعود سعد سلمان همواره به دلیل تحمل سالهای پرمشقت زندانهای طولانی در دوره های مختلف شاهان سلسله غزنوی به عنوان شاعر مبارز یاد می شود. شاعری که لحن و زبان و احساس و تصاویر و خیال بکار رفته در اشعار وی به میزان قابل توجهی تحت تأثیر فضای زندان، ناامیدی حاکم بر آن و شکوه های مسعود سعد سلمان از وضعیت اسفبار زندگی فضلا و اهالی علم و دانش و خرد قرار داشته است. عبدالعلی فکوری از فعالان فرهنگی افغانستان معتقد است که مسعود سعد سلمان با آنکه سالهای سال در زندانهای سلاطین غزنوی بسر برد، اما پس از رهایی به دلیل مشقتهایی که در زندان تحمل کرده بود و هراس از این که مبادا بار دیگر زندانی گردد، به متح سلاطین غزنوی روی آورده و مقبول دربار پادشاهان واقع شده است. اما این دوره از زندگی وی درخشش چشمگیری در زندگی او نداشته است. آنچه او را به عنوان شاعر ممتاز در حافظه تاریخ شعر فارسی ماندگار کرده است، سالهایی است که او در زندان به سر برده و در آنجا قصاید تلخ و گزنده‌ای را در شکایت از زمانه و روزگار و وضعیت اندوهبار زندگی اهل فرهنگ در آن دوران سروده است. حسرت، ناامیدی، اندوه، اشک و آه، شکوائیه های استخوان شکن و طاقت سوز و بدگویی از زمانه و روزگار در اشعار مسعود سعد سلمان موج می زند. اشعاری که از او چهره تلخندیش و مبارز نشان می دهد. این رباعی بازمانده از مسعود سعد سلمان به خوبی گویای احوال او در آن روزگار بوده است. هر یک چندی به قلعه آرندم، اندر سمجی کنند و بسپارندم. شیرم که به دشت و بیشه نگذارندم، پیلم که به زنجیر گران دارندم. خوبان شنونده، به پایان برنامه امروز مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. از رادیو دری بنده سید حکیم بینش گوینده، خانم مهین دهقانی تهیه کننده و آقای سعید موسوی صدا بردار محترم برنامه با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان باشد.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. قبل از هر چیزی، سال روز شهادت نوای گرامی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، امام علی النقی یا امام حادی علیه السلام را خدمت شما همه مسلمانان جهان و آزادگان جهان تسلیت عرض می کنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس برنامه جناب آقای دکتر حسن براتی، جراح و متخصص استخوان و مفاصل یا ارتوپیدی هستیم تا در مورد یکی از مشکلات و ناراحتی های شایع با ایشان صحبت بکنیم، راجع به دردهای شانه. این درد به اندازه‌های مختلف ممکن است در بعضی ها دیده شود، متفاوت باشه، گاهی دائمی است، گاهی گهگاهی و متناوب است، گاهی یک طرفه است، گاهی دو طرفه. ای که چی عواملی باعث به وجود آمدن این دردها میشه، این بحث امروز میخواییم بحث بکنیم و انشالله شما هم این بحث با ما تعقیب بکنین، مخصوصا که هم خود شما خدای نخواسته و هم اطرافیان ممکنه آدمهای زیادی را ما در جامعه دیده باشیم که به یک نحوی از درد شانه شکایت دارن، بازاب هستن و ناراحتی هایشان بر حال طولانی مدت ممکنه باشه. در این بحث ما به عوامل و فاکتورهای زمینه ساز و عوارض و بعضی از جنبه های مختلف این بیماری ها و مخصوصا اقدامات درمانی که ممکن است برای اینا لازم باشه صحبت خواهیم کرد با توجه به اهمیتش. امیدوار هستیم شما هم همراه ما باشین. قبل شروع بحث با دکتر سب براتی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام، احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. تشکر از اینکه لطف کردین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در این برنامه برای ما در ابتدایش بفرمایین که وقتی میگیم شانه، از نظر ساختمانی و آناتومی در بدن دقیقاً کجاست و چی ساختار و ساختمانی دارد تا شنوندگان ما آشنایی لازمه داشته باشند؟
سلام از کنم خدمت همه بزرگ، تشکر کنم از شما. ما مفصل شونه که وقتی توی جامعه هست و مردماتی فکر بکنیم که فقط یه دونه مفصل هست، در حالی که در حالت عادی این چهار تا مفصله، یعنی به جای یه دونه مفصلی که ما فکر بکنیم چهار تا مفصله و ساختاره متفاوت و مختلفی که دور این چهار تا مفصل وجود داره.
بله.
من جمله تاندون ها، عضلات، ربات ها و کپسول مفصلی که باعث پایداری مفصل میشه و هر کدوم از این اجزایی که وجود دارن ممکنه که باعث درد بشن، علاوه بر اون درده ارجایی که به ناحیه شونه ارجاع داده میشه، چه شونه راست و چه شونه چپ که علل مختلفی برای درده ارجاییشون هست.
بله.
علاوه بر درده ارجایی از ناحیه ستون فقرات گردنی که خیلی اوقات بیمار فکر میکنه که مشکل شونه داره، در حالی که شونه سالمه و فقط درد این ناحیه ستون فقرات گردنی رو توی شونه احساس میکنه، که حالا برای اون تشخیص‌های مختلفی که داریم میتونیم تاثیربرداری مختلفی هم انجام بدیم.
پس این ساختمان شانه دکتر سه برعکس ظاهرش بسیار پیچیده و یک ساختمان حساسه. گفتین که از چند تا مفصل تشکیل شده، ضمنی که میدانیم شانه پرتحرکترین و پرفعالیتترین قسمت بدن است از نظر کار و فعالیت و البته بسیار ساختمان خاص و مغلق داره. نی؟
همونطور که گفتم از چهار تا مفصل تشکیل شده، مفصل بالا بین استخون، مفصل اصلی که وجود داره بین استخون کتف و قسمت بالایی استخون بازو هست، مفصل بعدی بین انتهای خارجی استخون ترقوه و استخون کتف هست.
بله.
مفصل بعدی بین انتهای داخلی استخون ترقوه و استخون جناخ هست و مفصل بعدی که حالا این مفصل کاذب پس بین خود استخون کتف و قفس سینه هست که یه مفصل تقریبا کاذب حساب میشه، ولی خب اون ناحیه معمولا خیلی ناحیه هست که باعث درد ناحیه شونه میشه.
بله.
و همونطور که گفتم بین این، یعنی این مفاصلی که گفتم روشون خیلی عضلات، ربات ها و کپسول خود مفصل شونه هست که این ناحیه رو کاملا دربر میگیره که باعث میشه که این شونه پایدار بشه. من یه نکته که قبل از اینکه وارد بحث علل شایع بشیم بگم اینه که مفصل شونه بیشترین حرکت رو توی بدن داره، یعنی به نسبت بقیه مفاصلی که تو بدن هست بیشترین مفصل داره و به خاطر همین محدودیت حرکتی که خیلی زیادی که داره در رفتگی و ناپایداری توش خیلی شایع‌تر هست.
بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، علل و عوامل مهم به وجود آورنده دردهای شانه کدام ها هستند؟
مسئله اولی که میخوام در بحث صحبت کنیم در رفتگی ها هست، یا دیسلوکیشن یا ناپایداری. این مسئله در رفتگیشونه، مسئله اکیوت و حادی هست که به صورت ناگهانی اتفاق میفته، ولی در طول زمان اگر بهش رسیدگی نشه و بیمار تحت درمان قرار نگیره، این به صورت ناپایداری کلی در میاد. تن استخون مخصوصا تو این ناحیه استخون کتفش، یعنی اون ناحیه‌ای که استخون بالای استخون بازو باش چفت میشه، باعث میشه از بین بره. و به قول یکی از اساتید، اگر که این مفصل درمان نشه، مثل این که با یه لاستیک پنچر ماشین رو در این راه میبریم.
بله،
یعنی اگر به محصی که پنچر بشه اینو درستش کنیم خیلی خوب برمیگرده جاش، ولی اگر درست نشه جلوبندی یا همه چیز رو خراب میکنه. یعنی بهتره که به صورت حاد این قضیه درمان بشه.
بله،
که حالا این دررفتگی دو تا معمولا به دو صورت هست، به صورت قدامی در میره یا به صورت خلفی، که قدامیش خیلی شایع‌تر هستش و خلفیش در افرادی که دچار تشنج میشن یا دچار برق گرفتگی میشن یا متاسفانه سوء مصرف مواد دارشون شایع‌تر هست. مسئله بعدی توی که باعث دردشون نمیشه، همونطور که توی اول برنامه گفتم که چند تا مفصل داریم توی شونه، مفصل دوم بین انتهای خارجی استخوان ترقوه و استخوان کتف هست، که این به واسطه یه سری ربات‌ها با هم اتصال داره، که اگر که این ربات‌ها در اثر حالا ضربه یا زمین خوردن یا در اثر هر حادثه‌ای دچار آسیب بشن، این ناحیه هم باعث دردناک شدن ناحیه شونه میشه، که این خیلی وابسته به معاینه است. یعنی خیلی شاید بعضی اوقات توی تاثیربرداری و رادیولوژی که از بیمار میگیریم که کاملا مشخص نباشه، و ما بر اساس معاینه که میکنیم و اون محل دردی که وجود داره میتونیم مشخص کنیم، که حالا بر اساس اون گریدی که داره، حالا ما از 1 تا 6 گرید بندی انجام میدیم، درجه بندی میدیم.
بله،
معمولا 1 و 2 با استراحت و بستن درمان میکنیم، ولی درجات بالا 3 تا 6 باید تحت جراحی خاصی قرار بدیم، که این رباتایی که مخصوصا توی ناحیه پاره شده رو برای بیمار بازسازی انجام میدیم.
پس ما در میان علل مختلف، یکی در رفتگی یا به در رفتن شانه و ناپایداری امی مفصل شانه را داریم، که اکثرا هم قدامیست، یعنی به طرف جلو و روبرو ای بدر میره و در رفتگی حاصل میشه، و یکی هم آسیب های ربات ها و بافت های نگه دارنده مفصل و استخوان است، که خب بالاتر از درجه 2 گفتین باید جراحی و ترمیم شوه. دکتر صاحب، سایر علت های درد شانه چی چیزهایی میتونه باشه؟
مسئله بعدی که باعث درد ناحیه شونه میشه شکستگی هایی است که تو این استخونه که تو این ناحیه وجود داره ممکن اتفاق بیفته، چه سر بازوانی، چه استخون ترقوه و چه استخون کتف، که ممکنه دچار شکستگی بشه و اینها باعث دردناک شدن ناحیه شونه میشه.
بله،
که معمولا توی افراد جوان در اثر حوادث رانندگی و حوادث ورزشی اتفاق میفته، ولی در افراد مسن‌تر ممکن به دنبال یه زمین خوردن خیلی ساده هم دچار شکستگی بشن.
بله،
که حالا بر اساس اون محلی که باز شکسته و سن و سال بیمار و اون تقاضای کاری که بیمار داره، چه یه ورزشکار خیلی حرفه‌ای باشه چه مثلا یه پیرزن 80 ساله، خب بر اساس این درمانه ما متفاوته، ولی معمولا به سمت جراحی پیش میره. توی حال افراد مسن، این سومین شکستگی ناشی از استوپوروز یا پوکی استخون هستش، بعد از استخون مچ دست و استخون لگن، این سوم جایی که خیلی میشکن.
بله،
علت بعدی درد پارگی توی قوزروف ناحیه شونه هستش، یعنی اون قوزروفی که وجود داره و باعث میشه که عمق این حفره افزایش پیدا کنه، تا یه مقدار پایداری این مفصل بیشتر بشه ممکنه دچار پارگی بشه. پارگی این قوزروف که ما بهش میگیم لبروم، این توی افرادی که دچار پارگی میشه و وقتی که این پاره بشه، این احتمال دررفتگی مکرر و مجدد توی این افراد افزایش پیدا میکنه.
بله،
برای همین ما توصیه‌مون اینه که این افراد به صورت تحت عمل جراحی قرار بگیرن، تا این یه پارگی خیلی کوچیکه که میشه با یه عمل حالا آرتروسکوپیک یا به قول عوام لیزری خیلی راحت با 2 بخیه دوخت و مریض برگرده به سر کار زندگیش، ولی اگر که این پارگی به مدت طولانی بمونه و وقتی که این درافتگی تکرار میشه، این قوزو رو کاملا آسیب میبینه، دیگه قابل تعمیر نمیشه، یعنی دیگه نمیشه دوختش، و بعد اینکه قوزو از بین رفت، استخون هم دیگه از بین میره.
بله.
و توی این موارد ما دیگه اون عمل خیلی ساده رو دیگه نمیتونیم انجام بدیم و مجبوریم که برای بیماری عمل استخونی و یه عمل باز خیلی پیش انجام بدیم که هم برای مریض عوارض زیادی داره و هم برای جراح خیلی
بله.
علت بعدی درد توی ناحیه شونه پارگی عضلات اطراف شونه است که ما بهش میگیم کلاهک چرخاننده یا روتاتور کاف تو اصطلاح علمی. به این صورت که 4 تا عضله است که میاد دقیقاً عین کلاهک روی سر استخون بازو رو به این صورت میگیره، که اگر که این عضلات دچار پارگی بشن، که معمولاً توی افراد مسن اتفاق میفته، یعنی تو افراد جوان خیلی مواردش نادر هست، ولی تو افراد مسن به وفور ما میبینیم که این دچار پارگی شدن. و اگر این پارگی شدتش زیاد باشه و آسانی تحمل درد مریض کم باشه، خب این موارد هم باعث میشه که مخصوصا درد شبانه بده و بیمار حتی خوابیدنشون هم دچار مشکل میشه، که البته چون این موارد خیلی زیاد هست توی افراد مسن، ما با ما جراح ارتوپد اگه بخوایم اینا رو درمان کنیم، معمولا درمان اولیه‌مون به صورت دارو درمانی و فیزیوتراپی هست که هولوش 70-80% بیماران جواب میدن، ولی اون مقداری که باقی میمونن و دردشون مقاومت میکنه با ما نسبت به درمان دارویی و فیزیوتراپی، اینا رو باز به صورت لیزری یا آرتروسکوپیک میتونیم تحت درمان جراحی قرار بگیریم و این تاندونک این ناحیه شونه هست و برشون ترمیم انجام بدیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
درد شانه یکی از رایج‌ترین مشکلات اسکلتی عضلانی است که امروز افرادی با آن مواجه می شوند. نتایج مطالعات انجام شده در این حوزه نشان می دهد 67% افراد ممکن است حداقل در بخشی از زندگی خود با این مشکل مواجه. درصد ارائه شده در این رابطه با توجه به مقدار استفاده از دست ها برای بلند کردن، فشار دادن و کشیدن اجسام در طول فعالیت های روزانه تعجب برانگیز نیست. قسمتی از بدن که به نام شانه شناخته می شود، در واقع یک گرده همایی از تعدادی مفصل، تاندون و عضله است که دامنه حرکتی وسیعی برای دست‌ها فراهم می کنند تا بتوانند به کمک آن حرکات مختلفی از خاراندن پشت گرفته تا پرتاب توپ را انجام دهند. البته این تحرک زیاد هزینه هایی را نیز مانند بی‌ثباتی مفصل و یا آسیب به بافت نرم و درد در پی دارد. درد شانه ممکن است تنها در زمان حرکت دادن شانه و یا به هنگام ثابت بودن آن احساس شود. همچنین ممکن است این درد موقتی بوده و با گذشت زمان از بین برود و یا ممکن است تشخیص و درمان پزشکی نیاز داشته باشد. درد کتف و شانه ممکن است در خود مفصل یا در عضلات، تاندون‌ها و ربات‌های شانه ایجاد شود. انجام فعالیت‌های ورزشی، زمین خوردن، فعالیت‌های کاری و روزمره، موقعیت نامناسب بدن و کشیدگی عضله و کار کردن زیاد با کامپیوتر معمولاً از مهمترین دلایل ایجاد درد در ناحیه شانه میباشد. همچنین التهاب مفاصل، پارگی قزروف، زوایل استخوانی، رگ به رگ شدن گردن یا شانه، خشکی و گرفتگی بازو، در رفتگی شانه و آسیب تناب نخاعی از دیگر دلایل درد در ناحیه شانه است. در این برنامه ضربان با شما در خصوص دردهای ناحیه شانه صحبت می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر حسن براتی، جراح و متخصص ارتوپیدی استخوان و مفاصل، در ارتباط با دردهای شانه گفتند که شانه در واقع متشکل از 4 تا مفصل است، یعنی 4 تا مفصل ساختمان شانه شانه ما را ایجاد میکنه که پرتحرکترین و حساسترین بخش از نظر ساختمانی است. راجع به علتها در رفتگی ها یا به در رفتن شانه را اشاره کردن، گفتن که ممکن است که ربات ها ملتهب شوه، شکستگی ها در استخوان های این ناحیه را اشاره کردن، پارگی در غضروف ناحیه شانه را توضیح دادن و همینطور پارگی عضلات اطراف شانه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب براتی، با توجه به توضیحاتی که شما در ابتدا دادین در قسمت اول، ما در فامیل و خانواده خود مخصوصا اگر یک فرد پیر و مسن داشته باشیم که شانیش درد بکنه، این را با چیزای ساده ارتباط ندیم و حتما باید با دکتر معالج مراجعه شوه، بررسی شوه و تشخیص داده شوه که چی هست و اقدامات لازم صورت بگیره. چون بعضی وقتا مردم این را با مسائل ساده و نمیفهم کدام فشار و درد عضلانی و اینا ارتباط میده که ظاهرا همونطور که شما اشاره کردین میتونه مسائل جدی باشه و هرچه کهنه‌تر و دیرتر شوه مشکلات و پیامدهای بدی داره و درمان و معالجش بسیار سخت میشه. درست است؟
چون باز اینم مثل هم مورد قبلی، اگر که تو مراحل اولیه مراجعه بکنن، چون پارگی معمولا کوچیکه، یعنی مثلا نیم سانت تا یک سانتی متر مراجعه بکنن، خب عمل جراحیشون خیلی راحت تره. تا اینکه پارگی 5 سانتی متری هم حجم اون وسایلی که باید استفاده بکنیم تا اینا رو بدوزیم و بعضی وقتا به صورت بسته واقعا امکانش نیست، مجبوریم حتی از آلوگرافتا یا اون موادی که به صورت مصنوعی می‌ذاریم تا اون جای خالی تاندون رو پر بکنه استفاده بکنیم، بهتره که تو مرحله اولیه مراجعه بکنن.
بله.
که هم درد مریض کنترل بشه و هم جلوی صدمه بیشتر به مریض گرفت.
بله، پس باز هم تأکید میشه که درد شانه را در همه به خصوص در میان افراد پیر و کلانسال باید ما جدی بگیریم. دکتر صاحب، سایر علت ها و عواملی که باعث درد شانه و آسیب به شانه میشه، اینا را هم اگر توضیح بفرمایید کدام ها هستن؟
علت بعدی دردشون شونه یخ زده یا به قول معروف شونه منجمد هست که توی خانمایی که سن سال هلوش 40 تا 60 سال دارن، دیابت دارن و مشکل تیروئیدی دارن خیلی شایع هستش. به این صورت که کاملا مریض تو همه جهاتی که دست مریض رو بخواید تکون بده، چه خودش میخواد تکون بده چه کسی دیگه بخواد تکون بده، کاملا دردناکه.
بله.
البته خوبی این بیماری که بیماری خود محدود شونده است و حلوش البته یه مقدار طولانی، حلوش 2 سال طول میکشه تا محدود بشه. البته خب یه مواردی که خیلی هات هست و خیلی درد مریض زیاد هست، یه سری عمل جراحی مخصوص هم میتونیم برای بیمارا انجام بدیم.
بله.
علت بعدی گیر کردن هست، مخصوصا گیر کردن یه تاندون بین دو تا استخون که ما تو اصطلاح علمی بهش میگیم ایمپینجمنت، که این بیماری ممکنه که حتی باعث پارگی اون تاندونای اطراف شونه که قبلا دربارش صحبت کردیم بشه.
بله.
و نکته مهم توی این بیماری و توی این مفهوم کلی این هستش که تشخیصش کاملا بالینیه، یعنی تشخیص این بیماری کاملا بالینیه و پزشک باید کاملا این بیمار رو معاینه بکنه، چون توی رادیولوژی و توی تصویر برداری به جز یه التهاب خیلی مختصر توی ام‌آر‌آی که از بیمار میگیریم چیز خاصی دیده نمیشه و کاملا بالینیه.
بله.
که اینم باز مثل پارگی تاندونا یه دوره درمان غیر جراحی برای بیمار انجام میدیم، اگر که جواب داد که چه بهتر، اگه نه باز برای این مریضام اون فضایی که پر شده و باعث شده که این تاندون رو گیر بکنه رو برایشون آزاد میکنیم به صورت آرتروسکوپیک.
پس این علت هم بیشتر با معاینه و بررسی بالینی و کلینیکی قابل تشخیص است. گرافی و عکس و ام‌آر‌آی و این چیزا زیاد نمیتونه مؤثر باشه. خب دکتر صاحب ببخشید، داشتین در مورد علت‌های درد شانه صحبت میکردین، بازم بفرمایید.
علت بعدی درد اینایشونه بورسیت یا التهاب اون فضاهای خالی توی بین مفاصل هستش، که شایع‌ترین بورسی که وجود داره یه بورسی فضاییه که یه مقدار مایع داره و باعث تسهیل حرکت استخوان‌ها کنار همدیگه میشه، یه حالت گریسکاری داره. اگر این بورس دچار التهاب بشه این درد رو میده. گفتم شایع‌ترینش هم بین استخوان سر بازو و استخوان آکرومیون یا اون کتف هستش که این باعث التهاب میشه.
بله.
و خیلی اوقات میشه با درمان داروی، یعنی این خیلی احتیاج به جراحی معمولا نداره و با درمان داروی بیمار بهبود پیدا میکنه.
بله.
علت بعدی هم که علت خیلی شایعی هست، البته برخلاف زانو و لگن شویش کمتر، آرتروز یا استوآرتریت ناحیه شونه هستش که این موارد باعث درد ممتد توی بیمارا میشه، چه توی حرکت، مخصوصا توی حرکت و توی استراحت هم دردناک میشه، که این چه مفاصل مختلفی که این توی ناحیه داریم، مخصوصا اون ای سی یا بین انتهای خارجی ترقوه و استخونه کتف هم اتفاق میفته، که توی مراحل انتهایی که بیمار کاملا دیگه ناتوان شده از